أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. در صحبت احسان کردن باز مطالبی رو حدودا 10 تا نکته است خدمتون عرض میکنم. یکی اینه، در حدیث داره که آمرزش شامل حال کسی میشه که بدی را با نیکی جواب بده. لا یحوز الغفران الا من قابل الاساءة بالاحسان. غفران رو کسی دسترسی بهش پیدا نمیکنه مگر اینکه بدی رو با خوبی جواب بده. در حدیث عنوان بصری هم داره که امام صادق علیه السلام فرمودند به عنوان که اگر کسی بهت گفت که یه فحش بدی، من 10 تا فحش جوابتو میدم. شما تو جواب بگو اگه 10 تا فحش به من دادی، 1 فحش از من نمیشه نوی. تو صله رحم، حالا بدی عملی اینه که ببینید یه خشقامه هیچ وقت نمیاد دیدن شما، احترام به تو نمیگذاره. شما 2 بار 3 بار چند بار رفتی اونجا بدید، نه عادت نداره. خیلی خوب، نیامدن او بدیه، نه بدی زبانی که نمیکنه، حرف زشت به شما نمیزنه، اما تو رفتارش اینه. رفتارش همین نیامدن یک نوع تحقیر شماست، داره شما رو کوچک میبینه و کوچک میدانه. ولیکن شما این بدی رو با خوبی جواب میدید، یعنی باز هم میرید بار 4 و 5 بازم میرید. چند تا نکته هم هست تو کیفیت احسانه. کیفیت میدونید غیر کمیته. یه وقت انسان حواسش تو کمیته که خیلی زیاد کمک بکنه، در حالی که مهمتر از کمیت کیفیته. یه سری آدابی وجود داره، حالا اسمش هم کیفیت میشد، آداب احسان، که این آداب و اگه رعایت بکنیم ارزش کاریمونو یه مرتبه چند برابر میبره بالا. یکیش مواساته، رعایت مواسات. و مواسات به این معناست که تو فارسی گاهی میگن معنی انصاف مساوی معنا میکنن، اما نه، مواسات به معنی یاری رسوندنه. یعنی هر جور میتونی، ولو با زبانت میتونی، با زبان گاهی انسان با اعتبارش میتونه، یعنی یه شخصیتیه که تو اقوام کلامش مؤثره، وقتی یه نصیحتی به یکی میکنه میپذیرند ازش، نه نمیگن، چون میشناسندش، میدونن رو مسائل شخصی جلب منفعت نمیخواد حرف بزنه، اعتبار داره. حتی اگه به کسی بگه یه چک بکش به فلانی بده، فلان میگه چشمی، اعتبار اینطوری داره، نفوذ داره. خب یه رو یاری رسوندن اینه که انسان گاهی از وجهه خودش استفاده کنه و یکی رو یاری بکنه، یه تلفن بزنه، وساطت بکنه، گاهی اختلاف یک زن و شوهر رو حل بکنه. دیالا هر نوع یاری کردن تو اقسام مختلف وجود داره. یکی دیگه از آداب اینه که قبل از اینکه طرف مقابل درخواست بکنه ما کمک بکنه، و این لازمش اینه که شناسایی بکنیم، احاطه علمی داشته باشیم، ولی اگه ندانیم میذاریم تا او بیاد از ما درخواست بکنه. خود درخواست کردن ارزش کمک ما رو نصفشو میارد پایین. دلیل این که نصفش میاد پایین اینه که وقتی درخواست میکنه یک الزام عقلی تو وجود من ایجاد میشه که عقل به من میگه باید حالا کمک بکنه چون از تو درخواست کرد. وقتی عقل من رو مجبور میکنه به احسان کردن، این مجبور کردن آزادی رو از من میگیره، اختیار رو از من میگیره. کاری که اختیار ازش گرفته میشه ارزشش میاد پایین. ارزش اون وقتیه که من میتونم احسان بکنم، میتونم نکنم و احسان بکنم. مثل سلام کردن میمونه. اگر شما سلام کردید به من و من خواستم جواب بدم، این جواب من ارزشش خیلی میاد پایین. چرا؟ چون تا شما سلام میکنید یه حقی به گردن من پیدا میکنید که من باید جواب بدم. این بایده میشه الزام. ها به من عقلم میگه، دین میگه، میگه باید جواب بده. مثل که اختیار از من گرفته میشه. البته میتونم بازم گناه بکنم جواب ندم، اما اون باید درونی میگه این آقا حق دارد بگردنه، سلام کرد، شما باید جواب بده. این باید ارزش کار منو میارد پایین. ارزش مال کی بود؟ مال شما بود که ابتداعا سلام کردید. شما باید تو ذهنتون که نبود که باید سلام بکنید. شما اختیار داشتید، میتونید سلام بکنید، میتونید نکنید و سلام کردید. لذا همیشه شروع کننده ارزش کارش خیلی بالاست. جواب دهنده ارزش کارش کمه. چون کمه قرآن میفرماد که فحیو به احسن منها. حالا که جواب میخوای بدی پس بهترشو جواب بده. این برای اینه که جواب کیفیتش اومد پایین. حالا میگه کمیتشو ببر بالا، حالا کیفیتش اومد پایین، حداقل یه مقدار بیشتری که اون گفت سلام، شما بگو سلام علیکم، مقدار حجمش بیشتر کن که جبران بکنه اون کمبود کیفیت رو. لذا یکی از آداب اینه دقت کنیم شروع کننده به احسان باشیم قبل از درخواست. اگه این بشه این خیلی حالیه، یعنی هنوز مستمند نیومده از من سوال بکنه، من فهمیدم و فوری رفتم یه جوری محترمانه کمکش کردم. میگم من یه پولی دارم میخوام یه جا امانت بذارم، نمیدونم، میخوام شما میگیری از من یه مدتی. حالا میدونم اون نیاز داره ده، اما یه جوری باورمندانه میگم میخوام خدمت شما باشه، تو نیست قبول میکنی؟ اصلا یه جوری حرف میزنم که یه منتی از سر من بزنید و بعدم میگم میخوایی توش تصرف بکنی؟ طوری نیست استفاده اون مرد و خواستم یه مازوترش بهت میگه، بعدم اصلا یخ نمیخوام اصلا بهش نمیگه، اونید آبرشو اینطور حفظ کردم. خیلی فرق میکنه تا اینکه بذارم او بیاد درخواست بکنه و من میخوام کمکش بکنم. دیگه از نکات اینه که ما وقتی احسان کردیم تقاضای جبران نکنیم. این که حالا مرسومه که وقتی یه آش میدن حتما اونام یه دست قضا جبران بکنن بذارن، اینطوری نباشه. اون کمک دهنده ابتدایی نباید در فکر احسان گرفتن باشه. دلیلش هم اینه که این داره با خدا معاوضه میکنه. خدای متعالم که دید، پاداش هم که ناقص نمیده، که پاداش که خدا میده کامل میده. مشکل تو عقیده منه که من پاداش خدا رو کامل نمیدونم، هنوز اطمینان ندارم، لذا دنبالم که یه مقدارم شما کمکم بکنی. اینه که اگر در فکر این بودم که تقاضای جبران نکنم، این بهتری، این کیفیت کارم میرد بالا. حالا تقاضای جبران، جبران گاهی زبانیه گاهی هم عملی. جبران عملی اینه که من مثلا یک غذایی دادم به یک کسی، انتظار دارم اونم یه غذا به من بده، یا یه چیز دیگه، حالا یه جنس دیگه، یه دست لباس به من بده. بالاخره این جبران عملیه. جبران زبانی اینه که من کمک کردم، انتظار دارم که او از من تشکر بکنه. وقتی تشکر نمیکنه میگم عجب آدمی خوروی است، نگاه کن این هم بهش خدمت کردم، زبون که تو دهانش نیست یه تشکر بکنه. این معناش این نیست که اون تشکر نکنه. توجه کنید، احسان کننده نباید انتظار شنیدن تشکر داشته باشه، اما احسان شونده چی؟ اون وظیفه‌شی که جبران میکنه. اون یه وظیفه دیگه داره، اون باید بگه که من عملا تونستم جبران میکنم، نشد زبانی، و اگر نکرد تو روایت دارد که احسان رو حرامش کرده. اهل نبود یعنی من بیجا مصرف کردم، مثلا این شایسته نبود. مثل یه شاگردیه که خب که چیزی یادش بودیم، بعد میدیم یه حرف بی خودی میزنیم، میدیم هیچی مطالب رو یاد نگرفته. خب استاد میگه حروم کردی، یه استادی داشتیم شاگردش وقتی یه سوال میکرد که هیچی یاد نگرفته بود، یه نگاه تو قیافش میکردم گفت حروم کردی. کنایه از این بود که این همه زحمت کشیدم شما با سوال تازه فهمیدم که هیچی نفهمیدی. همچنین فرمود یکی از آداب اینه که به شخص آزاد احسان بکن. انسانان که حرن، به احرار و ابرار، به اینها احسان بکنید. انسانایی که اهل نیکن، انسانایی که آزاده هستن. آزاد به معنای آزاد روحیه، یعنی وابسته به دنیا نیست، وابسته به گناه و پستی نیست، اسیر شیطان نیست، اسیر اخلاقهای زشت مثل بخل نیست، بعضی اصلا بخیلن، با اینا خوب نیست. یعنی آخرش انسان چوب میخوره وقتی با اینا رفت و شد میکنه، میبینه خیلی مشکل براش درست میکنه. دو نکته دیگه هم عرض بکنم. میفرماد خیر المعروف ما لم یتقدمه المطل ولم یتبعه المن. بهترین کار پسندیده اینه که نه قبلش و نه بعدش ویژگی نباشه. ویژگی چیه؟ قبلش مطل نباشه. مطل یعنی دیر کمک بکنه، این دست به دست میمونه. بعدش هم منت نباشه. قبلش دیر کمک کردن یعنی زود، حالا که فهمیدی کسی احتیاج داره، کمک میخواد، حالا کمک های مادی رو من مثال میزنم، بله منحصر به اینا نیست، حالا کسی یه کمک مادی میخواد از من، این کمک رو نگذارم یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، قبل از کمک اینا سعی کنم زود کمک ها بکنم، زود جمعش بکنم. شیرینی کار به اینه، عجله کنه. بعد از کمکم مواظب باشم منت نگذرم، یا یه جوری نشه چشمم تو چشم او دوخته بشه، احساس ذلت بکنه، احساس کنه که پیش من شرمنده است. اینا رو باید خیلی مواظب باشم، احساس بکنه که من خودم نیاز داشتم، اما حالا با منت دارم به اون میگم حالا بیا شما بگید، شما بیشتر از من احتیاج داری، گفتن نداشین که. خب همین که میگم کار خراب میکنن، باید وانمود کنم که من اصلا این موتور رو نمیخواستم، یه جوری ردش کنم بره و ما حالا برد کارشو حل بکنه. منت باید خیلی مواظب باشیم از طرز نگاهمون، طرز صحبتمون منت توش نباشه، قبلش هم تأخیر نباشه. بعضی این خیلی ها رو من میبینم زحمت خیلی میکشند اما متاسفانه این تأخیرش کار خراب میکنه و یه ما مقدر عقب جلو میکنه کار تا طرف خوب خستش میکنه، در حالی که کار باید تا عوام مردم میگن تا تن و داغه باید فارینون رو به تنور بزنه. یه حرف قشنگیه. عجله کنیم تو سلام، عجله کنیم در احسان کردن. وقتی عجله نکردن ها یه آفات دیگه هم داره دا. یکی دوتا آفات شب بگم که بینید، یکی از آفاتش اینه که اگه تأخیر انداختیم طرف رو گاهی خستش میکنه، اصلا دیگه نمیاد سراغ. این یکی از آفاتش. یکی دیگه از آفات تأخیر اینه که گاهی خودمون محروم میشیم. یه ما دو ما که عقب افتاد یه اصلا دیگه ما ناتوان میشیم از کمک کردن. اما یکی از آفتهایی که زیاد فکرشون نمی کنیم و اتفاقا خیلی آفته، مشغولیت فکر. این طرف رو میزش 20 تا 30 تا پرونده گذاشته و خیال میکنه که مثلا اینا هرچی جمع بشه بهتر. آن نمیدوند که فکرش مشغوله. برای که این کارشو همون روز اول زود اینا رو حل میکرد، اصلا فکرش آزاد میشون. مشغولیت فکر را نمیدونی چقدر بد است. بعد من چند تا مثال میزنم. یه بنده خدایی بود، دم چند تا دفترچه قسط تو جیبش بود. من عادت کردم که همش تو جیبم یه ده تا دفترچه قسط باشه. گفتم شما خیلی اشتباه میکنید، بعد جیبه دو کار ندم که دفترچه بده. این خیال میکنه مثلا عادت کرده بگه، اما نمیدونی فکر چقدر مشغوله. این فکر رو باید وقتی با میسی نماز آزاد باشه با خدا حرف بزنی. نمیتونی شب میری دعا زیارت نمیخوای سینه زنی و فکر تو اینا که مثلا این قصه کدومش وقتش رسیده کدوم نرسه کدوم دور عقب افتاد جنبه چقدر رسنده، همین تو فکرت مشغوله اینا. فکرت مشغول اینا بود اصلا آسایش نداری تو زندگی، شما متوجه نیستی، چون مشغولیت فکر به تعبیر امروزی فضای مجازیه. فضای مجازی چون با چش دیده نمیشه در افراد اهمیتش نمیدن، میگه کو مشغولیت کن. اما اگه یک کسی ده بار تلفن به من بزنه تلفن من مشغول باشه خیلی ناراحت میشه از دست من. یا یک ساعت به تلفن میزنم گوشه جواب نمیدادی با کی حرف میزدی؟ یا چیکار کنم با فلان داشتم برق زدم بسخواهی میکنم. مشغولیت تلفن رو چون میفهمیم ناراحت میشیم، اما فکر اینا نمی کنیم که گاهی چند ساعت فکرمون مشغول این قصه هست که تو جیبه من. و بنده خدا برو این ده تا این قصه را ولو حالا یه پولی دست دارید ولو زودتر بده، برو دوتش اصلا تصفیه حساب کن. یکی میگفتن با تزویه اون میگو حالا وقت داره، گفتن چیکار به وقت داره تو که الان پول داری که، برو رد کن فکرت آزاد کن. یا مثلا خانومش بهش میگه این کارو بکن، میگه چشم، میگه همون وقت کارو انجام بده فکرش که آزاد میشه دار. بعضی ها عادت دارن که کارو یه ساعت دیگه انجام بده، هی وقت هی به ذهنش میسپره که یادش نره. خب بنده خدا چون به ذهنت میسپری، این مشغولیت فکره. کاری که میخوای یه ساعت دیگه بکن همین الان بکن. این چیه؟ حتما باید یه لجبازی تومون باشه، بلاغه یه رگ لجبازی یا مگم اگه زود کار انجام بدیم بعد این خانم سوارم میشه چیکار میکنه فکره دیگه میکنیم. اما مهم اینه این فکر مشغوله. حالا بحث خانم فقط نیست ها، من این در مثال میذارم، نه گاهی مثلا 5 تا کار دارم من، هی به ذهنم میسپارم که یادم نره. چه به ذهن میسپاری؟ مثلا میخوام تلفن به یکی بزنم، یه خریدم میخوام بکنم، نمیدونم یه مطالعه میخوام بکنم، یه کارم برای کسی، من یه کار میخوام انجام بدم. خیلی همین الان تلفن رو بردار بزن دیگه، نمیخواد به ذهنت بسپاری، تلفن رو بردار یکش حل کن. این میگوی یادم نرد فلان کارو بکنم، فلان چیزو بگی، فلانی به بازود انجام بده، همین الان بکن، فکر میشه آزاد. آزاد که شد تمام میشه. گفت تو مسجد کوفه مغرب بود، میخواستیم نماز مغرب شاه بخونیم، یه روحانی بود از علما بود، خواستیم بهش اقتدا بکنیم. نزدیک مغرب که شد دویدم رفتم وضو بگیرم بیام که برسم پشت سر ایشون نماز بخونم. اون مکانی که وسط مسجد کوفه مال قدیم زاد 100 سال پیش میگن اون محل تنور، یه راه باریکی بود، یه شیر آب یا آب باریکه بود، یه نفر میشد اونجا وضو بگیره. من دویدم گفتم اینجا وضو میگیرم بیام، تا رفتم دیدم یه آقای نشسته داره وضو میگیره، اما عجله نمیکرد، خیلی با تعنی، هرچی من عجله داشتم که این زود وضو بگیر بیاد بیرون. دم نه آخر بهش گفتم بس که شما قصد نداری با این آقا نماز بخونی با امام جماعت؟ گفت نه، ایشون شیخ ارزنیه. تعجب کردم یعنی چه شیخ ارزنی؟ البته به عربی گفت، گفت شیخ ارزنیه، من نمیخوام با این نماز کنم. ما نفهمیدیم چی گفت، اما تو ذهنم من تو بود. بعد که وضو گرفته اومدیم نمازمون رو با همون امام جماعت خوندیم و دوربرش خلوت شد، بهش گفتم، گفتم یه آقایی بود اینجا، ای همچین گفت بعد راجع به شما یه همچین حرفی زد، گفت ایشون شیخ ارزنی است، من نمیخوام باش نماز بخونم. تا اینا گفتم رفت تو فکر، ای من تو نماز تو فکر ارزن رفتم. ایشون قبلش اطلاع داشته، قبلش میدونست که من تو نماز میرم تو فکر ارزن. حالا ارزن ها چی بود؟ گفت بیرون نجف من یک کشت ارزن دارم، تو نماز یه رفتم تو فکر این که این عربایی که تو صحرای ناسا اینا گاهی میان سرقت میکنن اموالم و همدن میبرن، چیکار کنیم امسان دورورش هست به قول من، حالا من میگه سیم خواهداری بکشیم چیکار کنیم که این، هم تو فکرم اینا بود، تو فکر ارزن بود. این مشغولیت فکره. حالا بعضی منم مثلا یکی دیدم دو سه تا تیکه زمین داره، یه زمین فلان جا داشت، یه زمین کجا داشت، آیا ازش هم استفاده نمی کرده؟ دلشو خوش کرده و به اینکه حالا سه چهار تا زمین داره. بهش گفتم بنده خدا تو داری اینجا زندگی میکنی تو اسفان، تو به پول الان احتیاج داری، دلت خوش کرده به اینکه سه تا زمین کجا و کجا و کجا داری؟ خب چه فایده این باد داره میخوره، چه سودی برای تو داره؟ تو دلت خوش کرده که دارم، خب دارم پس بعدم که فوت میکنه که چی شد، چه فایده از زمین رو بود؟ بعد نکته مهمی که بهش گفتم این بود، گفتم تو الان فکرت مشغوله این دوست زمین که داری، هم تو ناراحتی که یه این زمین یکی تصرف توش نکنه، هر دفعه یه سری میزنی بهش که زمین هم سر جاش هست داره باد میخوره یا نه، او برای باد میخوره. خب چه فایده ای؟ بفروشش اینا را، یه زمین اینجا محترمم که توی زندگی بکن. این مشغولیت فکر خیلی چیز مهمیه که گاهی میتونیم با دست خودم، گاهی نمیشه، این که نمیشه نه، اما وقت که میتونیم ما میتونیم یک کارهایی رو زود جمعش بکنیم، فکرم آزاد کنم نمیکنم. و یکی از راهایی که باز آزادی فکر داشته باشیم اینه که کارهایی که میخوام توی یه روز انجام بدم، گاهی 5 تا 10 تا کار اینا رو یادداشت کنم. اگه یادداشت نکنم وقتی میخوام به ذهنم بسپارم فراموش نکنم. همین باز مشغولیت فکر. بعد وای مثلا تو نماز هی ردیف میکنم، داره تو نماز ها. چون تو نماز فکر قشنگ میاد به ما، مرمای کفن خدا رحم بهش کنه، میگفتم بذار تو نماز فکرشو بکنم بعد از نماز بهت میگم که چیکار کنم. گاهی وقتا انسان اینطوری هم که باید میشه نماز حواسش کاملا جمع میشه دیگه، خوب فکرشو میکنه، یا تو دستشویی مثلا اندونس که حواست جمع میشه میشینه قشنگ فکر میکنه با چکا بکنه، به دست هم میاره جواب و نتیجه رو پیدا میکنه. این نتیجه چیه؟ یک عامل شده همش این نیست. گاهی وقتا انسان میتونه مثلا مطالعه که تو ذهن اینا یادداشت میکنه دیگه فراموش نمیکنه. من میخوام سخنرانی بکنم، میخوام 10 تا مطلب رو به شما بگم، هی میخوام تو حافظم بسپارم که چی؟ باقی میدید چقدر فکرم مشغول میشه، یادداشت میکنم، سرنقاشم مینویسم. فکرم وقت آزاد شد بعد دیگه راحت تو نماز میتونم تو فکر خودم باشم، اما اگه اینطور نشد فکرم مشغول است، یه دعا میخونم تو فکر اونم. این اشتغالات فکری رو تو میتونیم باید کمش بکنیم، فضای فکر آزاد بشه. تو وقتی میگم یا الله هیچ کاری ندارم جز خدا، وقت با خدا حرف بزن. قربان امام حسین علیه السلام که یک شب شب عاشورا وقت گرفتن برای اینکه با خدا مناجات بکنن، چقدر اینا لذت می بردن. ای کاش ما هم یه ذره از این لذت ها رو می چشیدیم، چه لذت های اونها می بردن. مناجات با خدا کردن، یه تیک شب عاشورا هم مناجات داشتن، هم دعا داشتن، گریه داشتن، تلاوت قرآن داشتن. اصحاب هم همینطور، اصحاب هم یه مقدار با خدا انس گرفته بودن، مثل بودن نماز میخوندن، دعا میخوندن. اون شب یه همچین حالتی بود، خیلی هم شاد بودن چون مکانشون رو امام نشونشون داده بود. فردا اینجا، فردا از هم سبقت میگرفتن و بالاخره تعداد اصحاب همه به شهادت رسیدن. حدود 18 نفر میگن بنی هاشم بودن، با هم قرار گذاشته بودن که ما نمیذاریم علی اکبر سلام الله علیه تا ما زنده ایم نمیذاریم ایشون برن، چون تو بنی هاشم دیگه افضلشون ایشون بودن و همه قرارشون این بود. اما خبر نداشتن که همین فکر رو حضرت علی اکبر سلام الله علیه هم داشتن و ایشون زودتر از بقیه اومدن عز گرفتن، و در حالی که امام به شدت شیفته کمال اخلاق علی اکبر سلام الله علیه بودن، به شدت میدونید معصوم بودن ایشون، اما تو عبارت داره که استعذن اباه فاذن له، تا از گرفتن امام از دادن گفتن برو. تو مسیر عشق به خدا این چنینه، از ندادن. اما سید ابن طاووس میگن پشت سر آزادشون یه جمله گفته، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، خدایا شاهد باش داری میبینی، جوانی رو فرستادم طرف این مردم، اشبه مردم است به پیغمبر تو، اخلاق او، رفتار او، گفتار او شبیه ترین دیگه، معناش مشخصه. این شهادت امام هست، وقتی پیامبر اشرف مخلوقاتن دیگه اشرف به پیغمبر کی میشه؟ یعنی اشبه به پیامبرن، اخلاقشون، رفتار ظاهرشون یعنی مثل پیغمبر بودن. یه زمانی هم صدای آزادشون رو شنیدن، بابا حالا جدی یقرو که سلام، دارن به شما سلام میرسانن جد، و یقول لکه عجل القدوم الینا، میگن حسینه هرچه زودتر به سوی ما بیا. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة.